و اما علاءالدین آن یکی دیگر غایب از میانه، عجبا از نابکاری زمانه که او نیز میباید سرگردان همان وادی میبود که شمس بینوا بود. او مثل بسیاری کسان دیگر آرامیدن لاشخور نگاه پیرمرد را بر چهره محبوبش دیده بود، آن هم برای دومین بار، و شاهد خاموش و متعجب و گیج جشنواره گناه‌آلود پدر و شمس و بهاءالدین و مردم ریاکار قونیه بود و دایم با خود می گفت عجب صبری دارد خدا، هیچ سر در نمی آورد که آن بلای جان، آن کولی بی اخلاق، آن مایه رسوایی خاندان بها ولد چرا باید باز می گشت؟ آن همه او در پی رفتنش شکرگزار درگاه خداوند شده بود، حالا چرا می آمد و دوباره همان رسوایی ها، همان معصیت ها، همان بیخبری ها را از سر می گرفت؟ چطور مردم شهر که چند ماه پیش همه در برابر آن آفاقی به پا خواسته بودند و قصد جانش را کرده بودند، حالا او را مثل بت سومنات روی دست به این سو و آن سو می بردند؟ حتی طالب علمان مدرسه هم که شاگردان خودش بودند، دیگر داشتند از دست می رفتند. شاید به واقع آخر زمان نزدیک بود که دنیا پر از گناه شده بود و معصیت به یمن وجود آن آفاقی قبحش را از دست داده بود. او می دانست که در گذشته هم قونیه شاهد مجالس عیش و رقص و پایکوبی بوده است، ولی فقط در میان جهودان و مجوسان و ترسایان یا در میان خراباتی ها و اهل بعضی خانقاه ها. اما در مجالس بزرگان که به مناسبت های نیک برگزار می شد، حد اکثر قوالان مؤمن با اشعار گزیده شرکت می کردند و از دایره نی و دف هم فراتر نمی رفتند. او هیچگاه قبل از ورود آن دورگرد رقصیدن و چرخیدن و پایکوبی و عربده کشی و از خود بی خود شدن را در مجالس و مناسبتهای خانوادگی و میان دوستان و نزدیکان که همگی از معتبرین و سرکردگان قونیه بودند ندیده و نشنیده بود. حالا هر شب و روز آواز موسیقی به آسمان بود و مجلس چرخ و رقص و سما در هر خانه و بر هر چهار سوخ برگزار بود و دیگر کسی حتی از متولیان دین و شریعت هم کلامی به اعتراض نمی گفت. و آنچه او را بیش از همه رنج می داد، تغییر وضع در داخل خانه و حرم بود که انتظار می رفت در کارزار رسوایی ها همچنان پناهگاه او باقی ماند. بعد از رفتن غریبه و بدحالی و بیقراری پدرش، اهل حرم نذرها پذیرفته بودند و توبه ها کرده بودند که اگر وی بازگردد، حتی در خیال هم با وی کلنجار نروند. هر کس خود را به نحوی سرزنش می کرد و همه هر روز هرچی دعا و ورد و تسبیح بلد بودند، روانه می کردند. تا مگر آن لولی صفت گریزپا به تیر ندامت و تأسفشان گرفتار آید، نرم شود، و هرچه زودتر باز گردد. بیچاره ها که از انزجار عموم و دشنام ها و تهدیدات مردم کوچه و بازار کمتر خبر داشتند، خود را مقصر اصلی فاجعه می دانستند و می پنداشتند که چون هیچگاه توصیه های همیشگی خداوندگار و تلاش فراساله بهاءالدین به قصد ایجاد محبوبیت و احترام برای غریبه در داخل حرم به بار ننشسته، او رنجیده و از آن خانه رفته است. با اینکه هرگز در حضور خداوندگار اشاره‌ای یا گلایه‌ای به صراحت بر ضد پیرمرد بروز نداده بودند، همین قدر می‌دانستند که در سکوتشان پس چهره‌های ناراضی آن روزها یک دنیا حرف نهفته بوده است و از غضب تندرآسای خداوندگار پس از جلای شمس دیگر بر این باور قطعی بودند که آنچه پیش آمده تقصیر آنهاست و فقط باید در اندیشه جبران باشند. از این رو دیگر حاضر به شنیدن تلقینات و گله‌گذاری‌های علاءالدین نبودند و وقتی او به حرم می‌رفت، برخلاف گذشته هر کس به بهانه‌ای کناره می‌گرفت و کسی را میل مصاحبت او نبود مگر کیمیا خاتون که اگرچه هرگز نمی‌توانست از حدی بیشتر به او نزدیک شود، اما تنها بهانه زندگی و یگان تسلی بخش دل تنهایش نگاه‌های همدلانه او بود. او وقتی دیده بود که زنها از کرای بزرگ تا کنیزک از شنیدن خبر بازگشت غریبه اشک شوق می‌ریزند و خود را برای استقبال از او آماده می‌کنند، حتی باورش به چشمانش را نیز از دست داده بود. چطور آدم‌ها می‌توانستند آن همه ساده‌لوح باشند؟ آن غریبه هر که و هر چه بود راه سحر کردن آدم‌ها را خوب می‌شناخت. روز بعد از ورود شمس وقتی به حرم رفته و شور و حال همگانی را دیده بود، از فریفته شدن زنها خشمی سوزاننده در درونش زبانه کشیده بود و باز ناگهان یاد آن نگاه پرمعصیت که میخکوب چهره پاک محبوبش مانده بود افتاد و وسوسه های درونش قوت گرفته بود. افکاری شوم قرار از او ربوده بودند. ندایی در درونش میگفت اتفاقی ننگین در شرف وقوع بود. از اینکه آن همه به آن ضعیفه‌های ساده‌لو اعتماد کرده و آنها را به مشورت خوانده بود، از خودش شرم داشت. بیخود نبود که خداوند شهادت آنها را به تنهایی قبول نداشت. آنها به سادگی فریب می‌خوردند و همه چیز را فراموش می‌کردند. چگونه آنها به این سرعت تغییر عقیده داده بودند و یادشان رفته بود که این مرد چه بر سر حیثیت خانواده آنها آورده و چگونه از پدر عالم و یگانه او مردی شیدائی ساخته که ریشش بازیچه کودکان سر بازار شده است. او این درد را به کجا می توانست ببرد؟ از وقتی برادر بزرگش دختری را کابین کرده بود، وسوسه‌ای که مدت‌ها در ذهنش خارخار می‌کرد قوت گرفته بود. شاید وقت آن رسیده بود که او هم برای خود فکری کند و پس از آن همه غربت و رنج و انزوا مونسی برای دل تنهایش بجوید که این اواخر عرض اندامی هم می‌کرد و گاه چنان پرده در می‌شد که می توانست آبرویش را نیز بریزد و حاصل همه پارسایی و پرهیز از منکر و گناه را یک باره برباد دهد. چه باید می کرد با تپش‌های وحشیانش که گاه از پس سینه و تنپوش هم محسوس بود و بعد هم سرخ شدن و گر گرفتن و بیخوابی و رؤیاهای خجالت آور؟ باید فکری برای خودش می کرد و حسابش را از همه آن دیگران جدا می کرد. فقط ابداً جرأت ابراز آنچرا که ماها فکرش را به خود مشغول کرده بود نداشت. بارها تصمیم گرفته بود که به کرامانا خاتون که او را بزرگ کرده بود و در حقش مثل یک مادر عشق ورزیده بود اشاره ای کند، اما حیا اجازه نداده بود. گاهی هم فکر می کرد خود کرامانا همه چیز را می داند و عمدن از صحبت با او تفره می رود. با اخلاق مادر بزرگش هم آشنایی داشت و می دانست اگر تصادفاً کوچکترین مخالفتی از جانب او در میان بیاید، چنان جنجالی به پا می کند که دیگر رفت و آمدش نیز به حرم غیر ممکن می شود. مصاحبت پدر نیز از محاسبات او بیرون بود. به ویژه آن روزها که شاید اصلا حوصله یا تحمل شنیدن حرفهای پسری را که چندان خلف نمی نمود نداشت. البته اوضاع همیشه همانطور نمی ماند. عاقبت روزی با بر سر عقل آمدن پدرش ان شاء الله در آینده شرایط به نفع او میچرخید. فقط باید منتظر فرصتی مقتضی برای طرح خواستش میماند و حتی خیالش را هم قل و زنجیر میکرد و بر هدف مهم زندگیش که کسب مرتبه فقاهت بود متمرکز میشد. همیشه آرزو می داشت سجاد نشین پدر و پدر بزرگ باشد. عمری در این راه تلاش کرده بود. اما می رفت که نارضایی پدر او را از این افتخار بزرگ محروم کند. خاصه با بازگشت پیرمرد که داشت همه آرزوهایش نقش براب می شد. پدر علاوه بر اینکه دیگر فرصتی یا رغبتی برای پرداختن به امور او و مدرسه را نداشت، به تبع نفرت لاعلاج او نسبت به آن غریبه، حتی حاضر به پذیرفتنش هم نبود. پس چگونه می توانست امید داشته باشد که سجاد نشین رسمی پدری شود که خود به احتمال قریب به یقین رفته رفته داشت مشروعیتش را از دست می داد. اگر کاسه صبر علما لبریز می شد، صدور حکم ارتداد یا بدعت برایش قطعی بود. دلش شور می زد و نمی دانست آیا نگران مقام علمی و آینده خود است یا وضع پدر یا موهومی دیگر. سخت‌تر از همه اینها این که آینده خود را در گرو توجه بزرگترهایی می دید که شاید حتی آخرین دغدغه‌هایشان هم گرفتاری‌ها و غم و غصه‌های او نباشد. می دید که همه در هوای شمسند. حتی حرم نیز که تنها پناهگاهش بود به تصرف آن یاغی در آمده بود. به وضوح می دید که همه از سر راهش می گریزند. دیگر هیچ کس نمی خواست گلایه های او را بشنود. حتی کیمیا خاتون محبوبش نیز که همیشه با حوصله به حرفهایش گوش می داد و همدردی نشان می داد سر به هوا شده بود. آشکارا محسوس بود که غرق در هیجان بازگشت غریبه است. وقتی می پاییدش که چگونه با لبهای گل انداخته از صحنه‌ای سخن می راند که او بر فراز بام مدرسه آن را دیده بود و این که شمس حتی چند ثانیه به او خیره شده و گویا تنها او را در میان آن همه زن شناخته و تنها به او سلام داده است، آن هم به طریقی که همه مردم پایین و بالای بام آن را دریافتند، برق غیرت جانش را می سوخت و خشم مثل ماری کور و سیاه به درون رکایش می خزید. در این لحظات بود که دستهایش را درون جیبهای ردا چنگ می کرد تا تا مبادا آنچه که نباید از آنها سرزند. اگر کیمیا خواهر واقعی یا همسر او می بود و اگر او را این همه دوست نمی داشت و اگر وجود بارفتنیش آن همه ظریف و شکننده نمی بود، دهانش را پر از خون می کرد که دیگر جرأت نکند در حضور او با این همه هیجان از آن موجود مفتزه حرف بزند. در واقع همه آرامش و متانتش را از دست داده بود. قبل از رفتن غریبه هم از او همین قدر نفرت داشت، ولی دلش نمی جوشید و مطمئن بود که از پس او برخواهد آمد. اطمینان داشت که روزی به کمک دوستان واقعی پدرش و نیز به یاری وعاظ و فقهای قونیه شر او را کم خواهد کرد. اما همه چیز یک باره به هم ریخته و تغییر کرده بود. دیگر هیچ دورنمایی برای دفع شر نمی دید. خاصه این که او پس از بازگشت دیگر در حریم حرم سکنا گزیده بود و می رفت که حتی در خیر و شر و مسائل خانوادگی نیز طرف مشورت پدرش باشد. با چشمان خود می دید که دورگردی بی سر و پا در خانه که محارم و نوامیس او سکنا داشتند مثل آشنایی محرم رفت و آمد می کند. در حالی که شیخ محمد خادم مدرسه هم با آنکه همه 70 سال عمرش را در حرم گذرانده بود چنان جرأتی نداشت. دیگر هیچ چیز نمی توانست به او آرامش دهد. مثل غریقی بود که در مرداب با هر دست و پا زدن بیشتر فرو رود. باید هرچه زودتر موضوعی را که مدتها به آن فکر کرده بود با کرا خاتون و پدرش در میان می گذاشت. به هر قیمتی شده بود باید فرصتی پیدا می کرد و تکلیفش را روشن می کرد. بعد هم اگر وضع به همان منوال ادامه پیدا می کرد می توانست مثل پدر بزرگش دست زن و بچهش را بگیرد و از آن شهر به جایی دیگر که این همه کفر آن را نگرفته باشد، مثل شام یا حلب مهاجرت کند و آن بیخبران را به حال خودشان واگذارد. سرانجام روزی هرچه جرأت داشت جمع کرد و از کرا خاتون خواست تا ترتیبی دهد که شبی در خدمت حضرت پدر و او مسئله‌ای عاجل و مهم را مطرح کند. از برقی که در چشمان بیحال و درد کشیده کراخاتون درخشید، پنداشت او می داند موضوع از چه قرار است. از اینکه احساس کرد تا بناگوشش سرخ شده است، از خودش بدش آمد. چرا هرگاه به او می اندیشید، مثل بوقلمون رنگارنگ می شد؟ باید کار را یکسره می کرد. باید بر تمام بیچارگی هایش نقطه پایانی می گذاشت. دست او را بگیرد و با هم به گوشه دیگر از دنیا بروند. او سلطان المدرسین قونیه بود و دنیایی از افتخارات خانوادگی را به دنبال می کشید. می توانست ستاره تابان هر یک از مدارس روم و بغداد و ایران باشد و زندگی تازه‌ای را آغاز کند. همین فکر قلب جوانش را مملو از سرور و امید کرد. رفت و در انتظار کراخاتون نشست تا برایش مادری کند و از تهمانده عزتی که نزد شوی دارد بهره جوید و به رغم غضب پدر دیدارش را میسر کند، مگر انشاءالله گره از کار بستش گشوده شود. هیچ نمی دانست که این دنیا و هرچه که در آن است از آن آفریدگان جسوری است که چنگ می اندازند برای آنچه که می خواهند و نه آنان که به انتظار دیگران می نشینند. اعم از نبات و حیوان و انسان، این بقیه را فقط ماندخاری اقویا می ماند و حسرت و بخل و مرثیه.